أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شراغ بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. مطالب دیگری که مربوط به این دعای کریم است این است که گرچه درباره شقاق و لزوم بعث حکمه این مطالبی گذشت، اما ظاهراً مخاطب فبعثو مسئولین نظام اسلامی هستند، یعنی هیئت حاکم است، و این جمع به لحاظ تعدد مورد است که در هر عصری حاکم یا حاکمان یک نظام اسلامی مأمور این بعث هم. گرچه در عصر نزول این آیه حاکم یک نفر بود و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، ولی در هر عصری بالاخره حاکم هست، و اگر حاکم اسلامی نبود مؤمنین عادل به اصطلاح عدول مؤمنین این امر حسبه را به عهده دارند و به جای هیئت حاکمه انجام وظیفه می کنند. پس مخاطب زن و شوهر نیستند، هیئت حاکمه اسلامی است، و این جمع هم به لحاظ تعددی است که در طول تاریخ هست، و اگر هیئت حاکمه نبود همون عدول مسلمین به عهده می گیرند. مطلب اولی، اون که در هر موردی اگر حاکم مأمور شد دیگران بر اونها اطاعت واجب است، ولی خطاب به حاکمان است در طول تاریخ. حالا اگر هیئت حاکمه نبود عدول مؤمنین به عهده میگیرند و زن و شوهر مخاطب نیستند. مطلب دوم آن است که آیا این امر برای وجوب است یا نه، یعنی بعث دو تا حاکم واجب است یا نه. خب ظاهر امر مفید وجوب است. بعضی از فقها رضوان الله علیهم گفتن به این که این برای وجوب نیست به دو دلیل. یکی این که این امر امر ارشادی است، دوم این است که این مربوط به امور دنیای مردم است، مربوط به کار آخرت و احکام شرع نیست. هیچ کدام از این دو دلیل تام نیست. اما دلیل اول این که میگوین امر ارشادی است، معناش نیست که هر جا که امر ارشادی شد حکم وجوب نیست. معناش این است که این تابع مرشد و الیه هست. اگر مرشد و الیه وجوب داشت این میشه واجب، اگر استحباب داشت این میشه مستحب. مثلا دستورات دینی برای روزه آمده، بعضی از روزه ها واجب است مثل روزه ماه رمضان، بعضی از روزه ها مستحب است مثل روزه اول ماه. بعد دستور رسیده است اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی اون چرا که خدا پیامبر فرمود شما اطاعت کنید. این امر اطیع او خودش امر واجب الاطاعه نیست، ارشاد است به دستور خدا. اگر مرشد و الیه واجب بود مثل روزه ماه مبارک رمضان حکمش وجوبی، و اگر مستحب بود مثل روز اول ما حکمش استحبابی. پس اگر گفته شد امر ارشاد است، معنیش نیست که اون مورد حکم واجب نیست، معنیش نیست که تابع و مرشد الیه هست. اگر مرشد الیه واجب بود یک حکم وجوبی در اینجا هست و دیگری هم ارشاد به همون حکم واجب، و اگر حکم مستحب بود یک حکم استحبابی در کار است، اون دومی هم ارشاد به حکم استحبابی است. پس منافات ندارد که امر ارشادی باشد در این حال حکم واجب باشد. و اما که گفته شد امر مربوط به امور دنیاست مربوط به امور آخرت نیست، این هم تام نیست، بلکه اینکه اسلام هم احکام دنیایی دارد هم احکام آخرتی. این چه نیست که آخرت جدای از دنیا و دنیا جدای از آخرت باشد که دین کار به دنیا نداشته باشد. حالا اگر یک قضایی برای انسان ضرر داشت و طبیب گفت، طبیب حاضر، که این کار ضرر دارد، به شخص فهمید که قضا برو ضرر دارد، خب این امر دنیایی است دیگر، به خوردن اون قضا میشه حرام. یا داروی شفا بخش بود و طبیب حاضر تشخیص داد و راهش هم همین است، خب مصرف کردن اون دارو می شود واجب، یعنی شرعاً واجب است دیگر. یعنی اگر این شخص از اون غذای زیانبار پرهیز نکند یا اون داروی شفا بخش را مصرف نکند، در روز قیامت مسئول است. همونطوری که میگوین چرا برون هوش تکلیفی را انجام ندادی، چرا برونجا قرائت را درست نکردی، نمازت بی قرائت بود و عقاب میشود، اینجا هم عقاب میشود. غرض این است که اسلام هم با کارهای آخرت میپردازد هم با کارهای دنیا. این منوش تجری است دیگه. اگر چون که کشف خلاف شد منوش تجری بود، معصیت نبود، واقعا معاقب نیست این شخص. پس ارشادی بودن منافات با وجوب نداره. این هم دو مطلب. مطلب سوم این است که بالاخره اینجا تحکیم است یا توکیل. ظاهر آیه این است که تحکیم است، سخن از توکیل نیست، برای اینکه مخاطب هیئت حاکمه است یا عدول مؤمنین و اینها حکم مبعوث میکنن، تعیین میکنن و کار از وکالت به حکمیت منتهی شده است، سخن از توکیل نیست. برای این سه تا اشکال شده. یکی این که حکمیت مال کسی است که حق از بیگانه باشد بر خود شخص، اما اگر حق مال خود شخص باشد او باید وکیل بگیرد، نیازی به حکم ندارد، چون این امر خانوادگی است و حق مال زوجین است، مال بیگانه نیست. پس جا برای توکیل است نه جا برای تحکیم. اگر حق مال خود زوجین است اینها باید اقدام بکنن به اصلاح. این چنین نیست که دیگری بیاید برای اینها قیم باشه. اگر حق مال دیگری بود جای تحکیم بود، چون حق مال خود زن و شوهر است جا برای توکیل است. این اشکال اول. اشکال دوم این است که برفرض ما بپذیریم حق مال اینها نیست، حق مال دیگری است. حالا صرف نظر از اشکال اول، کسی قیم طلب می کند که مهجور باشد و اسباب مهجور بودن هم در فقه مشخص است، یا جنون است یا سفه است یا صغر است یا غیبت است، امثال ذلک. اگر کسی بالغ بود، عاقل بود، رشید بود، حاضر بود و امثال ذلک، این دیگر مهجور نیست. یک کسی مفلس است، ورشکسته است، او قیم دارد. اگر کسی افلاس نداشت، صغر نداشت، جنون نداشت، غیبت نداشت، سفه نداشت، خب دلیل ندارد که مهجور باشه و قیم بخواهد. دلیل سوم که اینجا سخن از توکیل است نه تحکیم، این است که در این دو حکم اجتهاد شرط نشده، در حالی که حاکم باید مجتهد باشد. اگر تحکیم است از باب حاکم بودن است، حاکم باید مجتهد باشد. اینجا که حکمه لازم نیست مجتهد باشد. روی این سه نکته معلوم می شود که جریان انتخاب این دو نفر از باب توکیل است نه از باب تحکیم. جواب این سه اشکال این است که اما اشکال اول، گرچه حق مال زوجین است و از زن و شوهر بیرون نیست، اما هر کدام مدیون دیگری است و حاضر نیست حق را ادا کند، چون شقاق است نه نشوز. یعنی هر دو ناشزن، نشوز یک جانبه نیست. نشوز یک جانبه را در آیه قبل مشخص کرد، فرمود واللاتی تخافون نشوزهن فعدوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. اما اینجا هر کدام بدهکار حق دیگری، یعنی نه مرد حق زن را میدهد نه زن حق مرد را میدهد. گرچه از زن و شوهر بیرون نیست، ولی هر کدام مسئول حق دیگری است. از اون جهت که شوهر مسئول حق زن است و نمی پردازد، یک قیم و ولی باید حق زن را از این شوهر بگیرد، و چون خودش زن هم حق شوهر را نمی پردازد و شوهر از گرفتن حقش عاجز است چون شقاق است بینشون، قیم و ولی خارج باید حق شوهر را از این زن بگیرد. بنابراین صرف این که حق مال این هاست دلیل نیست که حاکم قیم نباشد و حکومت اسلامی بر اینها ولایت نداشته باشد. برای دیگر اگر حق مال خود شخص است این باید وکیل بگیرد. اونجا همین است، اگر چون که حق مال خود شخص است میتواند بگذرد دیگر. اون چه نهی از منکر از اون حق کسی نیست که، اونجا جای تکلیف است نه حق. اگر مسئله جزء حقوق باشد نه احکام و حق مال خود شخص باشد، خب اینجا برای دخالت غیر نیست دیگه. اگر احکام باشد نه جزء حقوق، البته حکومت اسلامی متولی اجرای احکام است. احکام اسلامی یک ولی دارد و یک متولی. ولی احکام ذات اقدس اله است، کم میکند، زیاد میکند، نسل میکند، تنظیم میکند، این کار خداست بلا غیر. متولی یعنی مسئول اجرا دارد و اون در عصر ظهور امام معصوم است، در عصر غیبت فقیه عادل. در حقیقت ولی دین ذات اقدس اله است، کم میکند، زیاد میکند، در هر عصری شریعت را برابر مصلحت اون شریعت نسخ میکند و ماننده. یک متولی دارد، متولی یعنی دین شناس است و حافظ دین است و مجری دین. احکام این چنین است. ولی حقوق، اگر حق مال کسی بود و زمام این حق به دست او بود، خب این قیم و والی نمیخواهد که. از این جواب، یعنی جواب اشکال اول، جواب اشکال دوم مشخص میشود، یا جواب از نکته دوم مشخص میشود، و این است که گرچه حق از زن شوهر بیرون نیست، حق مال این هاست، گرچه هر دو رشیدن مهجور نیستن، اما هر کدام نسبت به ادای حق دیگری امتناع دارد. ممکن است حق خود را اسقاط کند، ولی حقی را که بر عهده دیگری است، حقی که دیگری از او دارد، حقی که بر عهده اوست از آن دیگری، این را باید بپردازد. پس رشید بودن مایه مهجور بودن نیست، ولی ممتنع بودن مایه مهجور بودن است. اگر یک بدهکاری دینی را نپردازد، حاکم ولی ممتنع است. اونجا که حق مال خود شخص است، نیازی به ولی ندارد، اما اونجا که حق مال دیگری است و خود شخص باید بپردازد ولی امتناع میکند، حاکم ولی ممتنع است. بنابراین گرچه زن و شوهر هر دو بالغ و رشیدند، ولی هر کدام نسبت به دیگری مثل اون بدهکاری است که از پرداخت دین امتناع می‌ورزد. اینجا حاکم شرط ولی ممتنع است. اما اون اشکال سوم که گفتید، اجتهاد شرط نیست. اجتهاد که در هر حکمی شرط نیست، اجتهاد مال اون حاکم عام است، اون ریاست عام است. اگر کسی بخواهد نظام جامعه را به عهده بگیرد یا قاضی یک نظام باشد، این البته بود مجتهد باشد، ولی در امور جزئی، در حادثه های معین که نظر کارشناسانه می دهد، در اینجا که اجتهاد شرط نیست. در قاضی تحکیم که بخواهد قوانین کلی را پیاده کند، اونجا هم عده اجتهاد را شرط کردن خیلی. لذا گفتن قاضی تحکیم در زمان غیبت معنا ندارد، برای اینکه این قاضی اگر مجتهد نباشد که حق قضا و حکم ندارد، اگر مجتهد باشد که همون ادله عامه که نسب می کند اینی جعلتو حاکمن جعلتو قاضیا، این شخص شعال می شود، این سمت قضا دارد. این چه نیست که متخاصمین او را حاکم کرده باشند، اون ادله نسب عام شامل حال او هم می شود، که بعضی ها این شبهه‌ام در قاضی تحکیم داشتن. بر تقدیر یه وقت کسی بخواهد در احکام کلی اظهار نظر کند، بله، اما بخواهد در یه امر جزئی خانوادگی نظر کارشناسانه بدهد، در اینجا که اجتهاد شرط نیست. بنابراین هیچ کدام از این سه شبهه وارد نیست و می شود باب تحکیم، نه از باب توکید. به ظاهر آیه هم همین است، تبعتو حکمن من اهلی و حکمن من اهله. مطلب بعدی آن است که آیا این حکمین گذشته از این که درباره اجتهاد روشن شد که لازم نیست مجتهد باشد، سایر شرایط قاضی نظام را باید داشته باشد یا نه؟ فرمان به این که این شرایط دو قسم است. بعضی جز شرایط عامه است که حتما باید دارا باشد، بعضی ها جز شرایط مقطعی و موسمی است، این لازم نیست دارا باشد. اصل بلوغ جز شرایط عامه است، عقل جز شرایط عام است، نظر کارشناسانه و قدرت بر حل و فصل، اینا جز شرایط عام است. نه، کارشناس بود باشه، مجتهد باشه، یعنی کارشناس، نه که در دین مجتهد باشه، در اون نظر باید کارشناس باشه، یعنی خبیر باشه. اجتهاد مصطلح که بتواند رد فروع به اصول بکند و احکام را استنباط بکند، این لازم نیست. در کار خود باید کارشناس خوبی باشه. پس بلوغ، عقل و قدرت، هم قدرت علمی و هم قدرت عملی که بتواند مشکل را حل کند. اینها جز شرایط عامی است که از تناسب و موضوع امثال ذالک استنباط می شود. اما آیا باید مسلمان باشد یا نه؟ اگر در یک نظامی، نظام اسلامی است و مسئول حل مشکلات هم نظام اسلامی است، بین دو نفر یعنی زن و شوهر مسلمان این حادثه پیش آمد، البته حکمان باید مسلمان باشه. حالا اگر دو تا یهودی، دو تا مسیحی، یک یهودی یک مسیحی، اینا با هم ازدواج کردن در نظام اسلامی هم دارن زندگی میکنن، یا دو نفر غیر موحد، اینا که الان در پناه دولت اسلامی دارن زندگی میکنن، مسلمان هم نیستن، اینجا حتما حکمین باید مسلمان باشه که لازم نیست. نه از آیه برمی آید، نه نص خاصی داریم که اگر مثلا دو تا زن و شوهری که یهودیان یا مسیحیان یا مختلطان یا غیر موحدان و در پناه دولت اسلامی دارن زندگی میکنن، اختلاف ایشون رو دو تا کارشناس که باید حل کند حتما باید مسلمان باشه که لازم نیست. اگر دو تا یهودی کارشناس، دو تا مسیحی کارشناس یا دو تا غیر موحد کارشناس، خب کافی است. حالا از غیر موحد بودن انسان تعدی کند به موحد برسد، بالاخره لازم نیست که مسلمان باشه. اونا تناسب و حکم موضوع است دیگر، تناسب و حکم موضوع است. خب همون حرف کودک را که نمیشه قبول کرد و حرف سفیه و دیوانه هم که نمیشه قبول کرد، حرف غیر کارشناس هم که نمیشه قبول کرد، پس این سه شرط لازم است دیگر، بلوغ و عقل و کارشناسی. منتها کارشناسی در دو رشته، این کارشناس در دو جهت باید قوی باشد، هم در اصل درک و هم در توان اجرا. اگر قدرت نداشت یا علم نداشت، این شرط سوم را فاقد است. اما بقیه شرایط دلیل بر اونها نیست، به اطلاق حکمان من اهلی و حکمان من اهلها میگرد. از اینجا معلوم میشود مسئله عدالت و حریت را هم گفتن لازم نیست، لازم است عادل باشد، البته باید موثق باشد که بشه به اون اعتماد کرد، اما حالا عادل باشد که جمیع احکام را عمل کرده باشد، نه که مثلا فسق مانع باشد، عدل شرط باشد. و همچنین حریت، حالا اگر یک کسی آزاد نبود بازم شرط نیست. از اینجا معلوم می شود که ذکورت هم شرط نیست. حالا به چه دلیل؟ این باید مذکر باشه، گرچه حکمیت هست، اما اون چه که از اون لن تقدس امتون که امر خود را به زن واگذار کرده است، این مال این است که یک نظامی مسئولیت را، مسئولیت ادارش به عهده یک زن باشد. اما اگه یه مؤسسه خاصی، حالا مؤسسه خاص دبیرستان دختران است، دبیرستان دختران است، راهنمایی دختران است، مدیر این مدرسه زن هست، چون یک کار مدیریت است زن حق نداره، حتما باید مدیر مدرسه دختران مرد باشه، اینا که نیست. اون مقدار ولایتی گفتن اینه که کشور رو زن اداره بکنه، اون البته نمیتونه، اما بخش مربوط به زنان را حتما باید یک مرد اداره کنه، این که نیست. نه، این روایت که به اطلاقه اولا سندش کدام است و دلالتش که به اطلاقه مورد قبول نیست. خیلی از موارد کارشناسان است که گفتن به زنها ارجاع بدی در مسائل مامایی و امثال مامایی، این چنین نیست که یه همچه روایت مطلقی سند داشته باشه، دلالت داشته باشه و در فقه معتبر باشد که. لذا این چنین نیست که حالا اگه یک مدرسه دخترانی داشتن حتما مدیرش باید مرد باشه. درباره این سه اشکالی که قبلا کرده یا اون اشکال سومی که قبلا کردن گفتن به این که مجتهد نیست و اشکالش اینه که حاکم اگه اینجا از باب تحکیم باشد بود مجتهد باشد، او رو اینچنین پاسخ دادن که روح این تحکیم برمیگردد به وکالت، منتها وکالت از طرف حاکم نظام اسلامی، نه وکالت از طرف زن و شوهر. این گفته شد از باب تحکیم است، نه توکیل، یعنی این دو نفر وکیل زن و شوهر نیستن، در حقیقت وکیل حاکم اسلامی هستند که حاکم اسلامی مرد است، فقیه است، مجتهد است و مانند اون. اگر او نبود عدول مؤمنی، اونگاه اجتهاد می افتد، شرطیت می افتد. این دو نفر در حقیقت وکیل از طرف حاکم اسلامی هستند و در وکیل که اجتهاد شرط نیست، چون که در وکیل هم که مذکر بودن شرط نیست. روح کار و زمام کار به دست اون حاکم اسلامی است. اگر اجتهادی لازم است او داره، اگر ذکورت و عدالت لازم است او داره. این دو نفر را او تعیین کرده که این مشکل خانوادگی را حل کنه. در حقیقت گرچه کار اینها حکمیت است، اما تحکیم است نسبت به زن و شوهر و توکیل است نسبت به اصل هیئت حاکمه. هیئت حاکمه اینها را انتخاب کرده. در حقیقت اینا نمایندگان او هستند، وکلای او هستند. پس بنابراین چون روح این امر برمیگردد به وکالت از طرف هیئت حاکمه، چون هیئت حاکم همه شرایط حکومت را داراست، این دو نفر اگر مجتهد نبودند یا مرد نبودن کافی است. گاهی است که حکم از طرف زن باشد انسب است، خب کافی است. مسئله بعدی ما آن است که البته این حکم قبلا بیان شد که این آیه وارد مورد غالب است. این چه این نیست که حتما باید این حکمین از طرف زن و شوهر باشند. این از باب تناسب موضوع یاد شده، چون اگر یکی از طرف مرد باشه یکی از طرف زن، محرم خانوادگان به اسرار آشناتر هستن، موفق‌تر هستن. نه اینی که شرطش این است که از این دو خانواده باشه. حالا اگه از طرف شخص سالس از خانواده سالس باشن مثلا نافذ نباشد، نظرش این چنین نیست. یا هر دو از یک خانواده باشن اشکال داشته باشد، در صورتی که واجد شرایط باشد و آدم مورد اتفاق مخصوصا مورد اتفاق طرفین هم باشن. اینها شرط های قابل ذکرش و اسباب غلبه است، نه شرط های لزومی. بله. این که حضرت در همون جا فرمود استدلال کرد، فرمود کار زن را به غیر با نگذار، فنها ریحانتون لیست به قهرمانه. بعدم فرمود اگر فن استطعت طور این زنها را تربیت بکنی که غیر از شوهرهای خود با کسی تماس نگیرن ففعد. این دستور خوبی حضرت داده. این دستور دستور زنده است، نه دستور مرده. دستور این است که الان شما در یه جامعه زندگی میکنید که همیشه همینطور بود، نه الان. همون نیازهایی را که مردها دارن زنها دارن. انواع و اقسام بیماری برای مرد است، برای زنم هست. بیماری تنها سردرد و دلدرد نیست، تب و سرماخوردگی نیست. بیماری های جهاز تناسلی هم هست، بیماری های زایمانی هم هست و صدها بیماری. بیماری های عقم هم هست، عقیم کردن موقت، عقیم کردن غیر موقت. اگر یک زنی بفهمد که چرا عقیم است، مردی میخواد بفهمد چرا عقیم است، آیا راه حل دارد یا نه. هزارها مسائلی است، یکی پس از دیگری، برای زنم هست، برای مردم هست. خب همه این کارها مورد نیاز روزانه زنها هم هست. از اون طرف زن هم موظف است تا اونجا که میتواند با هیچ نامحرم تماس نگیرد. تنها مردی که زن با او تماس میگیرد شوهر خودش باشد. این یه دستور زنده است، یعنی طور نظامتون حرکت بکند که همه نیازهای زنها را زنها انجام بدن، نه که از اون طرف بگوین که زن غیر از شوهر خود کسی رو نبیند. از این طرف هم هزارها مسائل روزانه محل ابتلا دارد. از این طرف میخواد مکه بره، آزمایش خون میخواد، عکس میخواد، شناسنامه میخواد، گذرنامه میخواد، تماس گمرکی میخواد. خب از اون طرف حضرت هم بود با غیر شوهرش با کسی حرف نزنه. این معناش اینه که از دو طرف ببینید، نه از یک طرف. از اون طرف تحصیل علم واجب است، تربیت اینها واجب است، تهذیب اینها واجب است. اینها مثل مردها باید مهذب بشن، علوم اسلامی رو یاد بگیرن. از اون طرف هم حضرت فرمود اگه تونستی با غیر شوهرش تماس نگیرد نگیره. خب جمعش به این است که طرزی شما نظام اسلامی رو تربیت کنید، اونایی که عالمن فرزندانشون رو طوری تربیت کنن که این فرزندان بتوانن با زنهای دیگر رابطه تعلیم و تربیت داشته باشن. اون سرمنشأش یک محرم است، بعد این محرم میتواند زنهای دیگر را تربیت کند. نه به این معناست که زن را تو خانه نگه دارید ولی در همه موارد بگید الا به ضروره، الا ذل ضرورتین. خب چه دایی دارد که ما خودمون رو مستر بکنیم بعد بگیم اینجا تماس با نامحرم لضرورتین خارج شده است. اون ضرورتی که مبدا اختیاری دارد که محفوظ نیست، اون ضرورتی که مبدا اختیاری ندارد معفوف است. انسان عمدن راه را ببنده بعد بگوییم به این که در همه موارد که زن با نامحرم تماس میگیرد اینها لضرورت این خارج شده است، این که صحیح نیست. نمونه مطلع بعد و اون این است که آیا اون چه که در جریان ابو موسی و ابن عاص علیهما من الرحمن ما یستحقان وارد شده است از این باب است یا نه؟ حکمیت است یا نه. البته خود هست امی صلوات الله و سلام و علیک راضی نبودن، این کار بر حضرت تحمیل شده است، ولی در بعضی از نصوص دارد به این که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه یا امام باقر سلام الله علیه به بعضی از این خوارج فرمود شما چرا دست به این خون ریزی زدی؟ و اگر مسئله حکمیت هست امی سلام الله علیه است، اصل حکمیت را قرآن امضا کرده است. این رو در تفسیر شریف نورالثقلین از احتجاجات مرحوم طبرسی نقل میکنه، جلد اول صفحه 479. گونه است که در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی آمده که ان نافع ابن الازرق جاء الى محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام و علیه السلام به حضور امام باقر مشرف شد، فجلس بین یدیه یسأله عن مسائل فی الحلال والحرام، فقال له ابو جعفر علیه السلام فی عرض کلامه. وجود مبارک امام پنجم سلام الله علیه در اثنای سخن به این نافع ابن ازرق که جزء خوارج بود این چنین فرمود، یا پیام آور خوارج بود، فرمود قل لهذه المارقه، خوارج را مارقین میگفتن برای اینکه اینا از دین خروج کردن، تیر وقتی از کمان بیرون میرود میگن مرقه یعنی خارج شد، اینا به سرعت از کمان بیرون رفت، اینا میگن مارق یعنی خارج. قل لهذه المارقه ممس تحللتم فراغ امیر المؤمنین علیه السلام و علیه السلام، چرا جدایی اون حضرت را حلال شمردید؟ بعد سفکتم دماءکم بین یدیه فی طاعته و القرب الی الله تعالی بنصرته، خونها را در جلول حضرت ریختید، قبلا طرفدار اون حضرت بودید بعد خارج شدید. اگر این حرف را شما به خوارج بگید، امام باقر سلام الله علیه فرمود که اونها در جواب تو نافع ابن ازرق این چیزی میگوین، فسیقولون لکه انهو حکم فی دین الله، اون خوارج در جواب تو میگوین او قائل به تحکیم شد، حکمه یعنی به حکمیت رضا داد، نه خودش حکم کرد، تحکیم کرد یعنی حاکم مبعوث کرد، حکمه فی دین الله. بعد گفتن لا حکم الا لله، خدا فقط حاکم است. وجود مبارک امام پنجم سلام الله علیه به نافع فرمود اگر تو به این مارقه بگویی چرا با هست امیر بدرفتاری کردن، اونا در جوابت میگوین که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تحکیم کرد، یعنی راضی شد به حکمیت اون دو نفر. فقل لهم، به این خوارج بگو، حکم الله تعالی فی شریعت نبیه بین رجلین من خلقه، خداوند برای اصلاح دو نفر حکم معین کرد که این مشکل پیش نیاید، اون وقت بین دو گروه از نظام یا امت اسلامی هر فساد و تباهی که میخواد رخ بدهد رخ بدهد. فقل لهم حکم الله تعالی فی شریعت نبیه بین رجلین من خلقه، فقال جل اسمه فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، اونگاه خدایی که حاضر نیست یک خانواده در فساد به سر ببرد چگونه حاضر است که یک جامعه و امتی در فساد به سر ببرد؟ منتها اون حکمین نیتشون فاسد بود که حالا اون مطلب بعدی است که عرض می شود. وگرنه اگر اینها اول باید در حضور معصوم اطاعت می شد، نشد تابع حکم معصوم می شدن. حالا حضرت اگر به اصل حکمیت رضایت داد حاضر شد که ابن عباس یا دیگری حکم باشد نه ابو موسی. اصل تحکیم چیز خوبی است، برای اینکه وقتی که خدایی که حاضر نیست بین دو نفر در یک خانواده فتنه و آشوب بشود حتما دستور حکمیت میدهد، بین دو گروه از امت اسلامی یقینا تحکیم را تجویز میکند بلکه لازم میتوند. از اینجا معلوم میشود که این امر فبعثوا کاملا دلالت بر وجوب دارد. اونجا که زمینه شقاق فراهم شد، بوی شقاق می آید، خب اونجا ممکن است که تحکیم مستحب باشد، اما اونجا که نه، این شقاق مستمر است، بوی فتنه است، بوی انتحار است، بوی کشته است و خودکشی است، بوی صدها مشکل دیگر، در این گونه از موارد خب یقینا این بعث واجب است، جا برای استحباب نیست. حضرت یعنی امام باقر سلام الله علیه به نافع ابن ازرق فرمود که به اونها بگو حکم الله تعالی فی شریعت نبی، حکم یعنی حکم به بعث الحکم، فی شریعت نبیه بین رجلین من خلقه، فقال جل اسمه فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها، و چگونه برای یک امت راضی نباشد بعث حکم لازم باشد. این هم یک مطلب. بله نه بله این ضمیر نوعا مذکر آوردن برای تقلیب دیگر، یا اسم ظاهر رو مذکر میارن برای تقلیب. بعد مطلب بعدی آن است که در خلال بحث ها اشاره شد که سیدال استاد رضوان الله علیه می فرمان این یوریدا اصلاحاً، این ضمیر تثنیه یوریدا به زن و شوهر برمیگردد و یوفق الله و بینهما هم به زن و شوهر برمیگردد. و زمخشری احتمال داد که این ضمیر تثنیه ضمیر اول به حکمین برگردد، دومی به زن و شوهر. و اشاره شد که لطیفتر از همه آن است که این ضمیر اولی یعنی تثنیه به حکمین برگردد، دومی هم به حکمین یا به خود زن و شوهر. برای اینکه عمدان است که اینها اگر نیتشون خیر باشد اینا به یک نظر مشترک میرسند. اگر هر کدام جانب خانواده و قبیله خود را بگیرد و غرضشون صالح نباشد به نظر واحد نمیرسند. لذا اگر این دو نفر به نظر واحد نرسیدن، یک دو نفر دیگر هم باید مبعوث بکنن که اونها به وحدت کلام برسن. از جایی است که مشورت معتبر هست و دو نفری هم است، نه اتفاق آراست نه رأی اکثر. سخن از رأی اکثر نیست، چون اینجا دو نفر هم دیگه برای اکثر نیست، سخن از اتفاق آراست. وقتی اتفاق آرا حاصل می شود که اینها نیتشون خیر باشد. و این جمله هم جمله شرطیه است، یعنی اگر اینها واقعا نیتشون خیر باشد خدا اون مشکل زن شوهر را حل میکند یک، و خود اینها هم به هدف واحد میرسن این دو، یعنی این یوریدا این حکمین اصلاحن یا فق الله بیدهما. اما این لم یوریدا اصلاحن، قصد سو دارن هر کدام به طرف خود میکشد، این شقاق بین زن شوهر همچنان باقی است. پس این حکمین باید واقعا صلح طلب باشن، نیت خیر داشته باشن. اگر نیت خیر داشتن اون شقاق به وفاق تبدیل می شود. اینجاست که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دارد به این که چون ظاهر آیه این است که اگر حکمین قصد اصلاح داشتن خدا اختلاف را برطرف می کند و مفهومش این است که اگر قصد اصلاح نداشتن اون اختلاف برطرف نمی شود، از اینجا معلوم می شود که کاری که ابن عاص کرد و ابو موسی کرد به مفهوم مخالف این آیه ارتباط دارد، یعنی لم یوریدا اصلاحا لم یوفق الله بینهما. فبود هر دو قصد سو داشتن، منتها امر عاص افسد از ابو موسی بود، هر دو نیتشون فریب بود، یکی به فریب دادن یکی به فریب خوردن، هر دو توطئهشون این بود که علی رو بردارن بلافاصله، لذا اون حادثه پیش آمد. پس اصل حکم از آیه سرایت میکند از مسئله خانوادگی و مسئله اجتماعی، هم از اون احتجاج وجود مبارک امام پنجم برمیاد، هم نظر بلند مرحوم صاحب جواهر که این اختصاصی به مسئله خانوادگی ندارد. اگر در مسئله خانوادگی بعث حکمین خوب است، در مسائل اجتماعی به طریق اولا. اگر فتنه بین دو نفر هست، حل اختلاف و رفع فتنه در داخل خانواده بر حکومت اسلامی واجب است، حل اختلاف دو گروه هم بر حکومت اسلامی واجب. یعنی اگر دو جناح فکری دارن اختلاف میکنن، اینجا بر حکومت اسلامی واجب است که راه حل ارائه کنند، نگوید اینا به جان هم بیافتند. چون که اگر دو نفر در یک خانواده دارن اختلاف میکنن، نمیشود گفت به جان هم بیافتند. مسئول هیئت حاکمه است، نشد عدول مؤمنین. اگر دو جناح فکری دو گروه در جامعه خدای ناشده به جان هم افتاده، این چنین نیست که ما بگوییم حل اختلاف دو نفر در یک خانواده واجب است، اما حل اختلاف دو گروه در یک نظام واجب نیست. اونگاه مسئول نظام سعی میکند شکاف جناحی را برطرف بکند. اگر یه عده به حکمیت این کارشناسا تن در ندادند این بود. اگر نظر شریف آیون باشه، در اوائل انقلاب بین دو جناح اختلاف بود که وجود مبارک امام رضوان الله دستور دادن عده ای رو تعیین کردن که بین اون فراری که علیه من الرحمن ما یستحق با گروه شهید بهشتی رضوان الله اینها اختلافا رو حل کنن. خب این یه دید بلندیست که امام باقر سلام الله علیه دارد و یه دید دقیقیست که صاحب جواهر دارد. واقعا اگر صاحب جواهر الان زنده بود، معلوم بود که فقه او تازه و نوه. ایشون در اینجا دارد به این که حالا میخواد زن و شوهر بپذیرن یا نپذیرن، لأنه سیاستون شرعیتون. اینی که در کتاب جهاد بعد این که مسئله هم پایان بحث امر معروف و نهی از منکر و بحث جهاد، اونجا که مسئله ولایت فقیه رو مطرح میکند، به روایات تمسک میکند، بعد همون در جلد 21 جواهر اونجا میفرماد به این که ای کسی ولایت فقیه را قبول نداشت، او اصلا طعم فقر را نچشید. ممکن است 30 سال، 40 سال، 80 سال، 100 سال تو همین حوزه ها لولیده، فرون روایت قویس یا ضعیف در همین داخله اشکالات زیادی بتونه بکنه، اما هیچ وقت سر بلند نکرد اسلام را بشناسه. برای صاحب جواهر فرماد اگر کسی در زمان غیبت ولایت فقیه را قبول نداشته باشه، نظم شیعه را قبول نداشته باشه، حکومت قبول نداشته باشه، چنه ما زاغ من طعم الفقه شیئا، ای عوام 80 سال در حوزه درس خونده است، این نمیگن فقیه به کارشناس دین، این همیشه در مدار این روایت اون روایت، این حدیث اون حدیث، این راوی اون راوی، اینها لولیده، اما یه وقت سر بلند نکرده اسلام رو بشناسه. بالاخره اسلام متولی میخواد یا نمیخواد، اصلا فکر نکردن زمینه در اون رشته داخلی خیلی قوی است، اما یه وقتی بیرون نیامده که بالاخره کل این دینی که الان افتاده ببینه آیا این متولی میخواد یا نمیخواد. فرمود ما حالا اگر مقبوله عمر ابن حنظله و امثال ذالک رو ذکر میکنیم برای اینکه این کارشناسی درونی حل بشه، یعنی ما نیازی به حرف نداریم. اگر کسی در عصر غیبت برای نظم شیعه، برای فقیه عادل ولایت قائل نیست، فکأنه ما زاغ من طعم الفقه شیئا، و این رو میگن یه فقیه فهم. در اینجا هم به همون روال فتوا میدن، به فرمود به اینکه لأنه سیاست شرعیه، حالا برفت دین همینجور سعی میکنه هر اختلافی در هر گوشه راه پیدا کنه یا راه حل نشون میده. از اینجا معلوم بشه که تحکیم اختصاص مسئله خانوادگی نداره. از بیان و احتجاج امام باقر سلام الله علیه برمیاد که جناهای فکری را هم ولی مسلمین باید دو تا حکم حالا از هر دو گروه کسی که نظر کارشناس داشته باشه حل بکنه. و از بیان با صاحب جواهر هم پر میاد به این که اگر اون دو نفر خوشنیت بودن مشکل داخلی حل میشه، و سر این که حکمیت در جریان ابو موسی و امرآس حل نشد برای اینکه هر دو نیت پلید داشتن، با این تفاوتی که فاسد بود به دیگری افسر. الحمدلله.